رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 19 ایول. در آغاز سرخط خبرها، جدای خواهان اوکراین اجازه ندادند که بازرسان بین المللی از محل سقوط هواپیمای مالایزیا پور را بازدید کنند. 18 ایول در نزد کنسولگری تاجیکستان در مسکو تظاهرات اعتراضی برگزار شد و قدرت‌های جهانی به توافق رسیدند که مذاکرات راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران 4 ماه دیگر تمدید شود. تفصیل خبرها، جدای خواهان مسلح جانبدار روسیه در شرق اوکراین روزی 18 و 19 اجازه ندادند که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از محل سقوط هواپیمای مالایزیا پور را بازدید کنند. این هواپیما 17 ایول زده شد و 298 کس به هلاکت رسید. یک فرمانده جدای خواهان به گروه بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا روز شنبه گفت که جدای خواهان به نشانه های سقوط هواپیما دست نزدند و جعبه سیاهی ثبت پرواز را پیدا نکردند. حکومت اوکراین میگوید که شورشیان جانبدار روسیه در شرق اوکراین با کمک روسیه نشانه های سقوط هواپیمای مالایزیا را از بین میبرند. این هواپیما 17 ایول هنگام پرواز بر فراز منطقه که در کنترل جدای خواهان قرار دارد با زمین سرازیر شد و همه 298 نفر مسافران و خلبانان هواپیما کشته شدند. بنابر گزارش پلیس مسکو، یک گروه اشخاص نامعلوم در نزد بنای سفارت کنسولگری جمهوری تاجیکستان در روسیه کوشش برگزاری گردهمایی نمودند و این تلاش در اساس طلبات قانون و موافقه نبودن با مقامات روسی راه اندازی نشده است. در این باره دفتر مطبوعاتی سفارت تاجیکستان در مسکو بر رادیوی آزادی خبر داد. بنابر این خبر سفارت نیز یگان مراجعات و یا طلبات منطقی این گروه شهروندان را دسترس نکرده است. کاربران شبکه اجتماعی ادناکلاسنیک روسیه میگویند که صبح 19 ایول دسترسی به این شبکه در تاجیکستان امکان پذیر نبوده است. کاربران اینترنت از طریق ساتورن آنلاین و ویلون تی، میگافون تاجیکستان و تیسل نمیتوانند به شبکه ادناکلاسنیک راه یابند. تفصیلات را در ادامه پیشکش میکنیم. قدرت‌های جهانی و ایران به توافق رسیدند که مذاکرات راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران را تا 4 ماه دیگر تمدید خواهند کرد و آمریکا گفته است که دسترسی به بخش از 2.8 میلیارد دلار مبلغ‌های ایران را اجازه می‌دهد. باید مذاکرات هسته‌ای ایران تا 20 ایول به پایان می‌رسید. کترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران در یک اظهارات مشترک بعد از مذاکرات در وینا چنین گفتند: تا حال خالیگاه های جدی راجع به بعضی مسئله ها باقی مانده است و برای حل آن وقت و تلاش های بیشتری در کار است. در اظهارات جداگانه کاخ سفید امریکا گفته است که تمدید مذاکرات ضرور بود، زیرا واشنگتن به جز از حل همه جانبه مسئله که پاسخگوی خواست های ما باشد تصمیمی دیگری را قبول ندارد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا امکان تحریم های بیشتر را بر ضد روسیه بررسی کردند. اگر مسکو برای تامین ثبات وضع در شرق اوکراین دست به اقدامات ضروری نزند، رهبران سه کشور در جریان این گفتگوی تلفنی خاطر نشان ساختند که جدای خواهان همچنان اسلحه دریافت میکنند و برای این کار روسیه مسئول است. باراک اوباما و دیوید کامرون ضرورت اقدامات مشترک را در آینده اعتراف کردند، در صورتی که روسیه نسبت به اوکراین برخورد خود را تغییر ندهد. و گروه ناظران بین المللی میگویند که شورشیان دولت اسلامی که با نام دولت اسلامی عراق و شام شناخته میشوند 17 ایول هنگام با تصرف خود در آوردن یک چاه گاز در سوریه 270 سرباز و افسر را به قتل رسانده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
آزادی در امواج نب
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر به 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یرسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kj
و رو ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. جدای خواهان مسلح در شرق اوکراین اجازه ندادند که بازرسانی بین المللی از محل پاره‌های هواپیمای سقوط کرده شرکت هوایی مالزی پورا بازدید کنند. در نزد کنسولگری تاجیکستان در مسکو گروه اعتراض کردند. در تاجیکستان 19 ایول دسترسی به شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی محدود شده بود و در ولایت سو سرودهای مردمی زنانه را گردآوری و ثبت کردند. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. جدای خواهان مسلح در شرق اوکراین اجازه ندادند که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از محل سقوط هواپیمای مالزی پورا بازدید کنند. این هواپیما 17 ایول زده شد و 298 کس به قتل رسیدند. گروه کارشناسان مالزی نیز 19 ایول وارد شهر کییو شده است. یک فرمانده جدای خواهان به گروه بازرسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز شنبه گفت که جدای خواهان به نشانه های سقوط هواپیما دست نزدند و جعبه سیاهی ثبت پرواز را پیدا نکردند. 18 اپریل در همین منطقه شورشیان جانبدار روسیه از ورود بازرسان به محل واقعه پیشگیری نمودند. حکومت اوکراین 19 ایول جدای خواهان را متهم کرد که آنها تلاش دارند با کمک روسیه نشانه های سقوط هواپیما را از بین ببرند. کیف همچنین گفت که جدای خواهان 38 جسد را به یکی از سردخانه های شهر دنیتسک انتقال دادند. همزمان رئیس خدمات ضد کشف اوکراین گفته است که وی دلیل های ردناپذیر در اختیار دارد و آن گواه است که این هواپیما را با موشک ضد هوایی بوک یک کارشناسان روسیه زده اند. بازرسان پلیس بین المللی و اروپایی 19 ایول وارد اوکراین شده اند تا برای شناسایی جسدها کمک رسانند. شورای امنیت اوکراین 19 ایول گفت که کارمندان وزارت حالت های اضطراری کشورش 75% محل سقوط پاره های هواپیما را در مساحت 25 کیلومتر مربع بازرسی کرده اند و 186 جسد را یافتند. شورای امنیت اوکراین میگوید که درباره جعبه سیاهی ثبت پرواز هواپیما خبر ندارد و کسی این جعبه را به آنها نسپرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دعوت کرد که به این حادثه رسیدگی همه جانبه و مستقل انجام بگیرد و از همه ای جانب ها خواست که بازرسان را به محل حادثه اجازه دهند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید نشانه ها اشاره به آن میکند که هواپیما را با موشک زمین به هوا زده اند و آن از منطقه زیر کنترل جدای خواهان جانبدار روسیه به هوا سر داده شده است. اوباما گفت زدن این هواپیما دعوت برای بیداری اروپا و تمام جهان است. در گفتگوهای اینترنتی تلفنی جدای خواهان درباره زدن هواپیما در منطقه خود صحبت کردند، ولی رهبران جمهوری خودخوانده دنیتسک حالا دست داشتن خود در این حمله را رد میکنند و ادعا دارند که نیروهای حکومتی اوکراین این کار را کرده اند. وزارت دفاع روسیه نیروهای زمینی اوکراین را متهم کرده است و گفته است که نظامیان روس فعالیت رادارهای اوکراین را ثبت کردند و موشک اوکراینی در جنوب دنیتسک این هواپیما را هدف خود قرار داده است. اما لیاو تیونگ لای وزیر نقلیات مالزی روز شنبه در نشست خبری در کوالالامپور گفت که جدای خواهان هنگام پرواز هواپیما بر فراز منطقه زیر کنترلشان هواپیما را زده اند.
مالزی calls for all parties
مالایزیا از جانب ها تقاضا می کند که عدم مداخله به محل سقوط هواپیما تأمین و برای بازرسی اجازه داده شود. ما از آنانی که در این کار دخیلند خواهش می کنیم که به خانواده ها و ملتی که در این حمله فرزندان خودش را از دست داده است احترام گذارند. تونی آبود نخست وزیر استرالیا نیز در سیدنی پایتخت کشورش درباره زدن هواپیمای مالایزیا غضب‌آلود اظهار نظر کرد. من تأسف می خورم که شبانه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به محل حادثه خیلی کوتاه دسترسی پیدا کردند، ولی آنها در زیر صدای تیر از جانب شورشیان جانبدار روسیه از آنجا رانده شدند. چون این رفتار نمونه دشواری و خطرناکی وضعیت می باشد. این در حال است که شرکت هوایی مالایزیا فهرست قربانیان این پرواز را به نشر رسانده است. بر اساس این فهرست، از 298 نفری که در این حادثه جان باختند، 192 نفر شهروندان هلند، 44 شهروند مالایزیا، 27 شهروند استرالیا، 12 شهروند اندونزیا و 10 نفر از بریتانیا بودند. 4 آلمانی، 4 بلژیکی، 3 فیلیپینی، 1 نفری از کانادا و زلندیا جدید می باشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. 18 ایول روز جمعه در مسکو گروه از شهروندان تاجیکستان برای تظاهرات اعتراضی گرد هم آمدند. بنابر خبری سفارت تاجیکستان در مسکو، این گروه تقاضا کرده است که حکومت تاجیکستان با آسیب دیدگان فاجعه مترو مسکو و خانواده های قربانیان کمک کند. در این باره همکار ما محمد وفای رحمت گزارش میدهد.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید که رسانیدن جبران پولی به قربانیان و آسیب دیدگان صدمه قطار در متروی مسکو در دایره صلاحیت مقامات روس بوده و سفارت تنها در حجت گذاری ها کمک می رساند. سفارت تاجیکستان در واکنش به اقدام یک گروه شهروندان تاجیکستان که کوشش گردی همایی در نزد بنای خدمات کنسولگری تاجیکستان را داشتند میگوید که مسئله پرداخت جبران پولی در صلاحیت مقامات روسیه می باشد. طبق اطلاع رسانه های روسی، مقامات انتظامی مسکو یک گروه خردی باشندگان تاجیکستان را که در نزد کنسولگری در پایتخت روسیه جمع آمده بودند تا از مقامات بخواهند جبران پولی به آسیب دیدگان فاجعه قطاره در مترو مسکو را بدهند بازداشت کردند. آنها همچنین طلب کردند که چرا تاکنون رئیس جمهور امام علی رحمان و خانواده های قربانیان تسلیت عرض نکرده است. محمد ایگمزا سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیوی آزادی گفت طبق معلوماتی که آنها در دست دارند تنها دیروز ریاست حمایه اجتماعی اهالی حکومت شهر مسکو قبول حجت های ضرر دیدگان و نمایندگان اشخاصی در این صدمه فوتیده را آغاز نموده است که آن در دایره ترتیبات معین مورد بررسی قرار گرفته به همه آنها نوابسته از مکان زیست و طبیعت شهروندیشان داده خواهد شد. قبلا حکومت شهر مسکو خبر داده بود که خانواده های اشخاصی در این صدمه فوتیده 1,000,000 روبل، نفران جراحتی وزن برداشته 500,000 روبل، جراحت میانه 250,000 روبل و جراحت سبک برداشته 50,000 روبلی روسی از بودجه شهر کمک پولی دریافت خواهند کرد. با گفته منبع، خدمات کنسولگری سفارت علکی به نزدیکان خانواده دو شهروند فوتیده تاجیکستان در مسئله حجت گذاری کمک نموده، در مسئله تیار و جمع نمودن مواد و حجت های لازمه جهت دریافت این کمک پولی حکومت شهری مسکو اظهاری آمادگی نموده است. در صدمه روز 15 ایول در مترو مسکو دست کم 23 نفر و شمول دو شهروند تاجیکستان بوریبای حیتوف و بختیار مولانوف هلاک شده، بیش از 100 نفر جراحت برداشتند. در بین زخمی ها نیز 4 شهروند تاجیکستان هست. از میان آنها وزی مومنشا مناسب شایف وزنین گفته می شود.
گزارش محمد وفای رحمت را می شنیدید. برای دریافت معلومات بیشتر درباره شیوه برگزاری تظاهرات نزد بنای کنسولگری تاجیکستان در مسکو از محمد ایگمزاد کارمند سفارت تاجیکستان در مسکو پرسیدم آیا تظاهر کنندگان هدفشان را روشن کردند؟
هدف اساسی این گروه شهروندان و طلبات منطقی آنها را سفارت تاجیکستان دسترس نکرده است. بنابراین برای من دشوار است بگویم که اونها چی میخواستن اصلا. بنابراین که این مسئله پیشکی موافقه نشده بوده است و در این مسئله قانون و ترتیبات جاری در مسکو هست، جانب مقامات پلیس روسیه چنین واکنش نشان داده است.
شماره اعتراضگران اگر بگوییم تقریبا چند نفر را تشکیل میداد؟
بنابر خبر پلیس مسکو حدودا 18 نفر بودند.
و آیا اینها در دست شعار هم داشتند؟ شعار می دادند؟
شعار دقیق یکان چی گفته باشند؟ اصلا می دونید این حادثه در حالت رخ داد که در حدود مثلا چند دقیقه همین چیز به نظر رسید و یک و یک بار مقامات پلیس مسکو چنین واکنش نشان داد.
فکر نمی کنید که مثلا اعتراض آنها یا هدف گردی همایی آنها کمک به آنان باشد که در متروی مسکو آسیب دیدند یا به خانواده هایی که قربان شدند؟
کمک یک شیوه معین باید داشته باشد. ببینید حکمداری شهر مسکو گفت که یک مقدار مبلغ معین را برای هم خانواده های شخصان بستیده و هم آنهایی که جراحت برداشتند جدا میکنید. از طرف دیگر سفارت تاجیکستان به این مسئله متوجه بود و ببینید که خود سفیر تاجیکستان از چند بیمارستان مسکو دیدن کرد و از احوال هموطنان ما که مثلا جراحت برداشتند دیدن کرد و گفت که هر کمکی که لازم است ما برای اونها ارائه خواهیم داشت.
محمد ایگمزاد کارمند مسئول سفارت تاجیکستان در مسکو صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
کاربران شبکه اجتماعی ادناکلاسنیک روسیه میگویند که از صبح 19 ایول دسترسی به این شبکه در تاجیکستان محدود شده بود. کاربران اینترنت از طریق ساتورن آنلاین و ویلانته میگافون تاجیکستان و تیسل نمیتوانستند به شبکه ادناکلاسنیک راه یابند. در این باره گزارش داریم از همکارمان مومن احمدی از دوشنبه.
اکثری مصاحبان ما دلیل اصلی بستن ادناکلاسنیکی در تاجیکستان را با فعال شدن گروه های افراطی و نشر نوارهای ضد نزدیکان پرزیدنت در این شبکه اجتماعی مربوط می دونند. شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی که از پر استفاده برندترین شبکه اجتماعی در تاجیکستان دانسته می شود، سر از 19 ایول دیگر طریق اکثر شرکت های دسترس کننده اینترنت باز نمی شود. اسامیدین عطایف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت تاجیکستان میگوید حالا معلوم نیست که بر کدام اساس این شبکه اجتماعی بسته شده است. او گفت با دلیل روزی استراحت بودن نمیداند که طریق چند شرکت فراهم کننده اینترنت این شبکه دسترسیش محدود شده است. اما عطایف میگوید یک هفته باز طریق همه شرکت های فراهم کننده اینترنت یوتیوب شبکه پخش نوارهای ویدیویی در تاجیکستان بسته است. او میگوید شرکت های فراهم کننده اینترنتی هیچ دستور خطی برای محدود کردن یوتیوب نگرفتند، ولی از احتمال دور نیست که آنها با درخواست شفای این کار را انجام داده باشند. اما تلاش ما برای گرفتن نظر خدمات علاقه که نظارت شرکت های فراهم کننده اینترنت را بر دوش دارد بنابر در استراحت قرار داشتن کارمندانش به نتیجه انجامید. خود استفاده برندگان معتقدند که این شبکه را به خاطر فعال شدن گروه های افراطی و نشر نوارهای ضد حکومتی از جانب مخالفان محدود کردند. محمود جان اسماعیل یک استفاده برنده فعال ادناکلاسنیک معتقد است که این شبکه چند ماه اخیر به یک منبر ترغیب عقاید افراطی در تاجیکستان تبدیل یافته بود. از این رو معتقد است که محض با همین سبب این شبکه را محدود کردند.
از خاطر که یوتیوب بسته شد همین چیز وقتای اخیر بیشتر در ادناکلاسنیک پیدا میشیدند. چیزو همین نوادها در ادناکلاسنیک پیدا میشیدند. شاید با همین خاطر باشه که نبینند دیگر زیر تلویزیون تنقیدی خود تاجیکستان نگیرند. میشود ایمی خودید ادنکلاس که بعد نکست نکنند.
در همین حال اهل دین سلیمپور روزنامه‌نگار جوان تاجیک میگوید واقعا فعال شدن پیروان گروه‌های افراطی در این شبکه باعث نگرانی بود که به طور گسترده عقاید خود را ترغیب می‌کردند. اما او میگوید از طرف دیگر ادنکلاسنی که یک راهی ساده و آسان و ارزان تماس مهاجران تاجیک مقیم روسیه با پیوندانشان در تاجیکستان بود. او گفت
ولی همین ادنکلاسنی که یک وسیله شدگی است که مهاجرای تاجیک بیرون از تاجیکستان با استفاده از همین سامانه با پیوندان خودشان در تماس میشوند، همیشه از حال خودشان خبر میدهند و این واسطه قریب که رایگان است. در صورتی که با استفاده از تلفن اون چیز گران است.
اما انور رحیموف استاد یکی از مکاتب میانه دوشنبه جانبداری به طور همیشگی بستن این شبکه در تاجیکستان است. او میگوید ادنکلاسنی که نه تنها جوانان را به گروه های افراطی میپیوندد بلکه نسل جوان تاجیک را از تعلیم و تربیت درست دور میبرد. با عنوان مثال رحیموف میگوید در مکتب میانه در یک صنف که او درس میدهد از 25 خواننده صنف 23 نفرش از این شبکه استفاده میبرند که تعلیم و تربیتشان خیلی بد شده است.
محدودیت دسترسی به شبکه ادنکلاسنیکی در تاجیکستان در گزارش همکاری ما مومن احمدی از دوشنبه. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی اگنتی ضد فساد، گلچهره خالقوه اسیستنت کافدرای فیزیولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان را در یک خانه در خیابان رودکی شهر دوشنبه هنگام گرفتن رشوه با مبلغ 11000 دلار برای داخل نمودن داوطلب به دانشگاه دستگیر کردند. در این باره همکاری ما شادمان یتیم از دوشنبه گزارش می‌دهد.
بازداشت یک آموزگار با گمان رشوه‌گیری برای تأمین موفقیت یک داوطلب در امتحان‌ها رخنه‌ناپذیری مرکز ملی تستی را در برابر فساد زیر سوال برده است. این در حالی است که با تأسیس مرکز مذکور و از اختیار وزارت معارف برآوردن و با دستگاه ریاست جمهوری وابسته کردن آن در میان اهالی عقیده حاکم گشت که در مقابل فساد و پاره سپر مستحکم گذاشته شد. اما آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد روز 15 ایول خبر داد که آموزگار دانشگاه طبی تاجیکستان گلچهره خالقوه 56 ساله در حال بازداشت شد که میخواست برای به دانشگاه طبی داخل کردن داوطلب که ایسایف از خویشاوند او ساکن ناحیه ظفرآباد سه براتوه 11000 دلار گیرد. در همین حال خانم خالقوه گفته است که از این مبلغ 2000 دلارش را به نعمت نام کارمند مرکزی ملی تستی و 9000 دلار دیگر را به شخصی که کار او را حل میکند خواهد داد. بازداشت خالقوه در اساس شکایت سه براتوه به وقوع پیوست که حالا پژوهش واقعه جریان داشته تفتیشات میخواهد شریکان خانم خالقوه را آشکار کند. آژانس مبارزه با فساد از مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت تاجیکستان خواست است هویت نعمت شناسایی شود. مسئولان دفتر مطبوعات مرکز ملی تستی روز 15 ایول بر رادیو آزادی گفتند که کارمند با نام نعمت در این نهاد وجود ندارد. در ضمن این اولین کشف حادثه پارگیری مربوط به این مرکز است که کارمندانش همه گونه پیوندی را به آن رد میکنند. آنها میگویند همه امتحان ها در شبکه های سربسته داخلی و رمزی شده جریان گرفته، هیچ گونه امکان رخنه کردن این شبکه از طرف شخصان بیگانه وجود ندارد. محمد علی رحمان و معاون رئیس مرکز ملی تستی روز 15 ایول بر رادیو آزادی گفت
در مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با نام نعمت فرمان بود ندارد و این مسئله با اگنتی ضد کرپسیا روی خط کارمندان مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را ما پیشنهاد نمودیم و در این روی خط چنین نام نیست.
در مورد پرزور بودن امنیت اطلاعاتی مرکز رستم نظرو سردار شعبه تکنولوژی اطلاعاتی و کامونیکاسیونی مرکزی ملی تستی گفت که همه مواد امتحان از جمله ورقه های جوابی داوطلبان با استفاده از تکنولوژی معاصر حفظ کرده می شود.
و همه روزه بعد انجام امتحان وقتی مواد امتحان در کیس های امین و یا به ویژه سکیور کیس ها به مرکز ملی تستی ارسال می گردند هر یک لفافه امین که در داخل آنها ورقه های جواب ها هستند در حالتی کاملا گوی مخفی کارکر می شوند.
در این حالت ناروشن می موند که خانم خالقوه چگونه می خواست داوطلب را به دانشگاه داخل کند و آیا واقعا امکان داشت که وی به کامپیوترهای مرکز دست یابد و پاسخها یا بهای داوطلب را اصلاح کند. در همین حال مسئولان دانشگاه طبی تاجیکستان هرچند خبر دستگیر شدن کارمند خود را هنگام رشوه‌گیری رد نمی کنند می گویند تا حال از آژانسی آگاهی رسمی دریافت نکرده اند. سید قربانوف نایب رکتور دانشگاه طبی روز 15 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که از بازداشت کارمندش تنها از رسانه ها خبر یافته است.
من همچون نایب ریکتور نایب کارهای تعلیمی از همین خبر نسبت خالقوا گوچهره یعنی اطلاعات از ندارم، چونکه از بعضی آوازها میشنوم که وای آدم در شهر در خانش آزادانه گشته سودوست.
جناب قربانوف افزود خالقوا کارمند ساعت به ای دانشگاه هست که نیمروز کار میکند. در مورد تامین امنیت اطلاعاتی مسئولان مرکز تستی میگویند با وجود آنکه روند امتحان سپاری داوطلبان را با استفاده از کامیراهای نظارتی و نصب مانیتورها در تالارها تامین کردند، کارمندان انتظامی و امنیتی هم جریان امتحانات را نظارت میکردند. محمد علی رحمانوف معاون دایرکتور مرکز ملی تستی گفت اما پرسش های زیاده در باره امنیت کاری مرکز ملی تستی تا زمان به پاسخ روشن میمانند که طرح کاری خانم خالقوا و شریکان او آشکار شود.
و گزارش دیگر، مرکز معرفتی و فرهنگی سوغ در یک جلد و دو دیسک دیویدی سرودهای زنانه مردمی تاجیکستان و متن آنها را گردآوری و نشر کرده است. آنگونه که معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند میگوید، هدف از این اقدام حفظ سرودهای زنانه تاجیکی در عصر فناوری های رقمی است.
نمونه های هنرهای خلقی، موسیقی و سرود و رقص های مردمی در کتاب تحت عنوان دردانه های خلق و سرودهای زنان تاجیک در کتاب دیگر با نام سرودهای عنعنوی زنان تاجیک از سوی مرکز معرفتی و فرهنگی سوغد گرد آورده شده است. این کتاب و دیسک های ویدیویی با تعداد همگی 100 نسخه‌ای از سوی نشریات ناشر در شهر خوجند و مرکز مذکور به طریق رنگت تب شده است. نعیم حکیموف مؤلف کتاب سرودهای عنعنوی زنان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی درباره این کتاب چنین گفت:
یک گم دیسک بخشش است به اللهای تاجیک و تمام گوشه‌های تاجیکستان از بدخشان، غرب، حصار، ولایت سوغ، همه 20 اللهای تاجیک در اینجا 20 منطقه تاجیکستان همه در آمده. سر دیسک این دیگه سرودهای عنعنوی زنان این بخشش است به اون سرودهایی که تو امروز ما اهمیت نمیدونیم، یا که در وقتی گلیم بافی، وقتی بافتنی یکون سرولی باش یا تیار کردن سرولی باش، و سرودهای عنعنوی که زنها بیشتر در این یا دیگر حالت همون سرودها میخونن.
جناب حکیموف افزود این کتاب و دیسک ها به خاطر حفظ سرودهای خلقی زنان تاجیک به نشر رسانیده شده است. سرودها به گفته وی از زبان زنان، عمدتا زنان کنانسال که سرودهای خلقی را هنوز هم در یاد دارند و میسرایند، ثبت شده است. سازها را نیز خودی هنروران خلقی نواختند. ضمناً مرکز مذکور چند سال قبل آزمون ولایتی اللهخانی با اشتراک 100 زنی هوسکار برگزار نموده، 12 نمونه سرودهای الله را با دیسک و نوته آنها به نشر رسانیده بود. این نوبت در کتاب دردانه های خلق نقش های تاجیکی و نوت درآورده شده است.
همین نقش هایی که موسیقیدان مثل ایسفارا استرابجان خانه، این چیز بهترین نادرترین از که تا امروز ما یک به همین انه خود اعتبار خوش ندادهیم. نقش های تاجیک این اگر ما به فرهنگ ملی جهانی وارد سازیم، یکی از دستاورت های بزرگ بیشتری همین نقش های متناس مثل جامعه نویستگی متن بهترین ما میتوانیم اشوله های تاجیک این رو از نو به میراث فرهنگ جهانی به قید گیریم.
با گفته جناب حکیموف، سرود و ترانه و اشوله های بانوان تاجیک در هر محل تاجیکستان رنگ و بوی خاصی دارند و در یاد خاطر و دل و زبان مردم خصوصا زنان سال خورده در روزهای ما هم زنده است. اما در صحنه کسبی که از سوی دولت مبلغ گذاری می شود، سرودهای خلقی از زبان زنان خیلی کم اجرا می شوند.
بین خلق عنعنه‌های زیادی است که ما خبر هم نداریم. مثلا ما وقتی که در بدخشان بودیم، عنعنه مدح، یعنی این سرودهای کلاسیکان تاجیکی در باره مناسبت فلسفی، مناسبت آدم و کیهان، آدم و خدا است. ما حساب کردم یک سراینده قریب 150 سیکل مدایی میدوست که این اگر جمع کنی قریب شاهنامه میشد. سراینده که به ما خواندن سرکت ساعتای 12 روز ساعتای 6 بگاه تام کردی یک کسره. اگر ما 150 تام کنیم تمام شاهنامه بدخشان باید شینیم نیکی بزرگترین انانه که تا حال در تاجیکستان تحقیق نشده. مثال اینه بینیم ما بیشار افتانه گویان رو شنیدیم، مثال در گانچی یک دیهی دور دسترین کمپیری هستن که افسانه به طرز شعر میخوانن. این آنند تماما گم شده رفته که یا که رقص هایی که بس از مرگ رقص میکنن.
با گفته مؤلفان نشر اولین کتاب‌ها در فروش آزاد گذاشته نشده به کتابخانه‌های کشور پهن کرده خواهند شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان معصوم محمد رجب از خوجند، نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.